بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه کجراهه از طریق شبکه جهانی ولایت تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای که به آیین وهابیت میپردازه و به نقد و تبیین و تحلیل و واشکافی نکات ریز و مسائلی که در این آیین وجود داره، از حیث تاریخی، از حیث کلامی و از جهت مذهبی اون رو مورد کنکاش و بررسی قرار میده. طبق معمول برنامه انشالله خلاصه ای از مبحث گذشته رو میبینیم که هرچه بیشتر در فضای بحث و مطلب قرار بگیریم، بعد هم انشالله همراه کارشناس محترم برنامه ورود پیدا خواهیم کرد و مطالب و مسائلی که از جهت علمی قابل دقت عنایت و بررسی است در این فضا انشالله تقدیم حضورتون میشه. خلاصه ای از بحث گذشته رو ببینیم در برنامه کجراهه و بعد هم انشالله بر میگردیم و در خدمت شما همراه کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه خواهیم بود.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل گذشت، ریشه های وهابیت و بنیاد فکریش مانند حشویه که اندیشه‌ای برآمده از اهل حدیث بود به اصحاب حدیث برمیگردد. اصحاب حدیث جریانی بود که به حدیث به صورت افراطی و بدون تأمل می پرداخت. ابن جوزی در کتاب تلبیس تعبیری درباره اهل حدیث دارد، مبنی بر اینکه آنان گاهی آنقدر در حدیث افراط می کردند که به حدیث منسوخ هم عمل می کردند. وی در جای دیگر می گوید فهم ایشان از حدیث به اندازه یک فرد عامی و جاهل می باشد. سیوطی نیز قائل به این است که آنان حتی به جعل حدیث هم روی آورده بودند. در نگاه غالب اهل سنت، حشویه همان اهل حدیث بودند که به نحوی تحقیر شده بودند. حشویه با وهابیت تشابهاتی دارند، من جمله 1. حشویه بنی امیه را امام می دانستند و برای فرزندان رسول خدا در هیچ زمانی امامت قائل نبودند. 2. آنان به تقلید در اصول دین و عقاید باور داشتند و مانند وهابیت ادعای تقلید از سلف می کردند و از مذاهب اربعه نیز پرهیز داشتند. 3. حشویه مانند وهابیت قائل هستند که خداوند دیده می شود و بر روی عرش نشسته است. بن باز نیز که از معاصرین جریان وهابیت می باشد همین عقیده را دارد و در فتاوایش به صراحت معتقد است که تعدیل کردن در صفات خبری خداوند جایز نیست. الغفاری نیز از معاصرین وهابیت در کتاب اصول و مذهب شیعه چنین ادعا کرده است که شیعیان خواستند از تشبیه کردن خداوند فرار کنند، در حالی که خدا را تشبیه به معدوم کردند.
خب سروران عزیز و بزرگوار، خلاصه بحث گذشته رو دیدید. حالا باید دستمریزات بگیم به عزیزان که خیلی چکیده خوب و کاملا در فضا آدم رو قرار میده از جهت علمی و فکری. در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد پورامینی هستیم. انشالله جناب استاد ورودی داشته باشن. عرض سلامی خدمت شما عزیزان و بعد هم با اجازه این بزرگوار مباحث رو با طرح سوال شروع بکنیم. در خدمت استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام دارم و امیدوارم که به لطف حق فهم درستی رو انشالله از دین داشته باشیم و امیدوارم که برنامه‌های گذشته رو دنبال کرده باشید و به لطف حق انشالله برنامه‌های مناسبی رو خداوند انشالله برامون رقم بزنه در این برنامه. خدمت استادیم سلام.
در خدمتتون هستم. حالا به جناب استاد، چون سوالات مختلف و متعددی وجود داره و این سوالات میرسه عزیزان دوستان با رویکرد سوالات بزرگواران بس پیش بره و از همه مهمتر که به هر حال سوال نقطه طلایی یک گفتگوی خیلی خوب و علمی رو تشکیل میده. اما من قبل از اون فقط یک اشاره ای اگر صلاح میدونید داشته باشیم به صحبت ها و مطالبی که جناب قفاری بگیم یا حالا قفاری که شما برای ما تصحیح فرمایید در اون کتاب اصول و مذهب شیعه نقد و تعریض. من یه بخشی از اون کتاب رو هم تأویلش رو یه موقعی گرفتم که نگاهی بکنم و به هر حال ببینم که به چه شکله. دیدم که حالا مطالبی که تا ایشون میگن با الگو برداری از گفته های اسماعیلیه هست نه شیعه دوازده امامی. حالا در این که خلاصه هم یک اشاره شده بود اگر تتمه‌ای دارید بفرمایید، بعد من سوالات مطرح رو انشالله خدمتون عرض میکنم.
بله به اختصار عرض کنم، قفاری این کاری که انجام داد یه پایان نامه بود بله. که بعد در عربستان تبدیل به سجل کتاب شد در نقد اصول مذهب شیعه امامیه. در جلسه قبل اشاره که شد از این جهت بود که وهابیت وامدار حشویه است، به خصوص در بحث تجسیم و تشبیه خداوند تبارک و تعالی، که اعتقاد شیعه این نیست و اعتقاد بسیاری از مسلمان ها این نیست. قفاری خب با اون نگاه غیر منصفانه‌ای که داشت در اون اثرش در این باب اومد یه نکته‌ای رو مطرح کرد که شیعان خواستن از تشبیه فرار کنن اما به تشبیه بدتری گرفتار شدن. بعد ذیلش داره که خداوند رو تشبیه به معدوم کردن و میگن که خداوند جسم نیست، زمان و مکان و کم و کیف نداره. ولی قفاری از یک نکته غافل بود، اینکه هر شیء غیر محسوس رو معدوم در واقع میانگارد، که این نوع نگاه یه نوع نگاه غلطیه. بالاخره اینکه هستی رو مساوی با وجود مادی محسوس بله. اونم دارای زمان و مکان در نظر گرفتن یک نقطه نقدیست که به نوع نگاه قفاری وجود داره که در جلسه گذشته به اختصار روش اشاره شد. حالا انشاءالله در آینده بیشتر رو همین بله. کتاب اشاره خواهم کرد.
جناب استاد من کاملا از جهت علمی میخوام این سوال رو بپرسم که هر آیینی، هر مکتبی، هر مذهبی اگر اصالت نداشته باشه، هویت نداشته باشه، دیگه باید مقروض به دیگران باشه، وامدار باشه و این از حیث اعتبار علمی خودش هم یه ضعف تلقی میشه. وهابیت دقیقاً به این گونه هست. یکی از اشکالات بزرگ علمی اتفاقاً با این وهابیت اینه که کپی برداری و تبلور و تجسم مذاهبی است یا مطالبی است یا دیگه. مثلا میگم یک عینیت خیلی خاصی با خوارج داره که شما خیلی خوب توضیح دادید، یک یگانگی اندیشه‌ای با اهل حشویه و اهل حدیث به اون معانی که باز شما خیلی زیبا فرمودید داره. خب همه اینها به نوعی یک نوع اتخاذ از جای دیگر و ضعف هست و اشکالات دیگر هم داره که حالا من در مقام بیان اون نیستم و نباید باشم. از طرف این فرقه باز با اموی ها هم یک ارتباط وثیقی داره که این هم باز یک نوع ضعف تلقی میشه. یه میدار خواستیم که اگر میشه چرا اینا اصلا از اموی ها حمایت میکنن؟ حالا من راجع مشابهت بعدن بیشتر از شما میپرسم.
ورود خوبی داشتید. وهابیت به دلیل همخوانی با اهل حدیث و به تعبیر حشویه یک علقه و رابطه خاصی بنی امیه داره، یعنی به نوعی میشه بگیم که وهابیت در دوره معاصر احیاگر سلوک اموی و حتی احیاگر اسلام اموی بود در برابر اسلام محمدی صلی الله علیه و آله. اشاره کردید که اهل حدیث رو حشویه هم بهشون میگفتن که جلسه قبل مفصل بحث شد. اهل حدیث اضافه بر این که حشویه نام گرفتن، به عثمانیه هم مشهورن. به ترویج اسلام اموی تلاش داشتن که تناسب با اسلام نبوی نداشت. سخت با امیر مؤمنان علی علیه السلام دشمنی میکردن و نه تنها ایشون رو به عنوان خلیفه چهارم قبول نداشتن، بلکه هیچ مزیتی رو برای حضرت در قیاس با سایر صحابه هم نمیپذیرفتن و حتی صریح ترین فضایل حضرت علی علیه السلام مثل حدیث قدیر، حدیث منزلت، اینها رو انکار میکردن. تعبیری شیخ مفید داره در کتاب ارشاد که حشویه به امامت بنی امیه معتقد بودن و امامت فرزندان رسول خدا رو قبول نداشتن. حالا در کنار شیخ مفید من از ابن عبدالحدید معتزلی بگم که متوفای سال 655 که این فرقه هم اهل حدیث یا حشویه با اینکه نسبت به انبیا و اوصیای الهی و حتی رسول الله صلی الله علیه و آله توهین میکنن، اما نسبت به بنی امیه محبت شدید دارن و به تصریح ابن عبدالحدید در جلد 20 صفحه 15 تعبیرشون این است که حشویه و اهل حدیث از نقد بنی امیه به شدت عصبانی میشن. اگر مروری بکنیم به آثار منسوب به اهل حدیث که فراوان هم هست، اتفاقا بسیار از این آثار رو هم خود عربستان و وهابیت منتشر کرده با تحقیقات مفصل، اینها در آثارشون تصریح دارن و اعتقاد به صحت خلافت سه خلیفه اول تأکید دارن. شخصیست به نام ابی احمد الحاکم، متوفای سال 378 قمریه، کتابی داره به نام شعار اصحاب الحدیث. چاپ های مختلفی شده، مثلا چاپی که مطرح تحقیق صبح سامراییه که اخیراً هم چاپ شده. تعبیری داره میگه قتیبه ابن سعید که متوفای 240 مال قرن سوم بود، یکی از ائمه اهل حدیث بود، در اعتقادیه کوتاه خودش بر برتری سه خلیفه نخست تأکید داشت و نامی از امیرالمؤمنان نیاورد. خب این نوع نگاه رو ما در قرن سوم بین بزرگان اصحاب حدیث داشتیم، اما تعدیل شد. مثلا جریانی بود به نام جریان تسلیس، اعتقاد به خلیفه اول، دوم، سوم داشت، اما به حضرت علی که می رسید ساکت بودن. خود احمد هم داره، احمد ابن حنبل، اینو خلال در کتاب از سنش داره صفحه 397 که نحن نقول ابو بکر و عمر و عثمان و نسکت. اما خود احمد حنبل در دوره تصحیح کرد این تسلیس رو و قائل به تربیع شد و مسئله تربیع رو مطرح کرد و رسماً علی علیه السلام رو به عنوان خلیفه چهارم مطرح کرد جزء خلفای راشده. و حتی در همین کتاب طبقات الحنابله که انصافاً کتاب مناسبی است برای شناخت حنابله افراطی و مانیفست فکری و اعتقادیشون، در جلد 1 صفحه 186 از عبدالله ابن احمد حنبل نقل میکنه که توی جمعی عده در محضر پدرم نشسته بودن، از سه خلیفه اول صحبت میکردن و یادی از علی ابن ابی طالب نمیکردن، به حدی که پدرم عصبانی شد. این دوره تعدیل پدرشه. پدرم عصبانی شد، گفت که این بساط رو جمع کنید، خلافت علی رو آراسته نکرد، بلکه علی خلافت رو آراست. جلد 1 صفحه 186. پس ببینید اصحاب حدیث تلاش کردن با ابزار حدیث نبوی و حتی جل در شرافت و رهبری قریش و همچنین مشروعیت بخشی خلافت اموی سنگ تمام رو گذاشتن. حتی به جعل سری از فضائل هم برای این گروه اقدام کردن و کار به حدی به ابتذال کشیده شد که به مدح شخصیتی مثل یزید بن معاویه هم پرداختن، معاویه که منفور قاطبه علمای شیعه و سنی است. و نقش اصحاب حدیث و حشویه در این فضیلت تراشی کاملا برجسته بود. همین وضعیت رو ما در وهابیت هم شاهدیم. اینکه فرمودید که در واقع اگر قرار ما یک خاصگاهی پیدا بکنیم برای وهابیت غیر از اصحاب حدیث، غیر از خوارج، میشه یکی از خاصگاه ها رو همین جریان اموی در نظر بگیریم که به شدت وهابیت به این فرقه و به این جریان حساسن و در واقع در این بستر سست متاسفانه روش کردن، در این بستری که جهان شیعه و سنی ازش متنفره و متاسفانه اینا در این بستر عثمانیه و امویان روش کردن. و در یک کلام اگر بخوایم در نظر این نکته رو اشاره بکنیم، میشه این نکته رو گفت که اگر ابو سفیان رو از بانیان با واسطه وهابیت بنامیم گزاف نگفتیم. یقینا اونها هم خورده نمیگیرن، چون که بر پیروی از بنی امیه افتخار میکنن و نقد اونها رو بر نمیتابن.
یه جریانی رو به نام عثمانیه در فرمایشات شما بود الان اشاره فرمودید، آیا حالا اینها تبعیت از امویان داشتن، قرابتی داشتن، نزدیک به اونها بودن، پیروان اونها بودن یا نه؟
ببینید آقای رجایی فرم، عثمانیه یک اصطلاح سیاسی بود، نام فرقه بود که در بستر تاریخی قضایای ماجرای کشته شدن خلیفه سوم و حوادث بعد در جهان اسلام مطرح شد. ببخشید، مسلمان هایی که از طرفداران خلیفه سوم بودن و مخالف حکومت حضرت علی علیه السلام بودن، این لقب رو، لقب عثمانیه رو گذاشتن. میدونید که بالاخره قاطبه مسلمین با حضرت علی علیه السلام بیعت کردن. طیف قلیلی بودن که به بهانه‌های مختلف در نقطه مقابل حضرت علی ایستادن که عثمانیه بخشی از این جریان بود. ذهبی در سیر اعلام النبلا تعبیری که داره این است که میگه مسلمانان بعد از کشته شدن خلیفه سوم به دو گروه تقسیم شدن. حالا من از ابن عساکر بگم در تاریخ مدینه دمشق جلد 36 صفحه 96 داره که جریان عثمانی رو در برابر جریان علوی قرار میده. به نوعی نمایندگان این دو تفکر در اون سه جنگ بزرگی که در دوران خلافت حضرت علی علیه السلام بودن حضور داشتن که در رجزها و متون تاریخی به عنوان دین عثمان و دین علی هم معروفن. اگر بخوام خلاصه بگم، مفهوم عثمانی معنای وسیعی داشت که به طرفداران امویان، زبیریان در واقع اطلاق می شد و کسانی که به نوعی در باب خلافت حضرت علی علیه السلام توقف کردند و نپذیرفتن خلافت حضرت علی علیه السلام رو. حتی بعضی ها اعتقاد دارن که مرجعه هم میشه در واقع ذیل اینها قرار داد که در واقع در پازل امویان قرار داشتن. این نکته هم برای تکمیل مناسب عرض کنم که بعد از سال 41 که معاویه تثبیت کرد خلافت خودش رو، موسا رو به عنوان عام الجماعه یاد کرد، کار تبلیغاتی وسیع رو شروع کرد بر علیه حضرت علی علیه السلام. همون سال بود که سب علی علیه السلام در منابر رواج پیدا کرد و هیثمی در العقد الفرید داره که به عمالش نوشت که در تمام منابر حضرت علی علیه السلام رو لعن کنن و در مقام تنقیص و حتی ناسزاگویی علی ابن ابی طالب علیه السلام بر بیان. و تعبیری داره بلاذری در انساب الاشراف جلد 15 صفحه 35 داره که شماتت کردن برای علی علیه السلام و تنقیص علی علیه السلام رو ایشون آشکار کرد. خب اینها در دشمنی با امیر مؤمنان علی علیه السلام کار رو به حدی رسوندن که اگر نوزادی رو پیدا میکردن که نامش علی علیه السلام بود میکشتن. اینو مزدی در تهذیب الکمالش داره که کانت بنو امیه اذا سمعوا بمولود اسمه علی قتلوه، میکشتنش. خب شما تو همین دوره معاصر هم تکفیری ها رو در عراق و شام دیدید دیگه، یکی از حربه های کشتن افراد پرسیدن از نامشون بود، اگر مثلا اسمشون علی بود، حسن بود، حسین بود، به راحتی بدون اینکه مذهبش رو سوال کنن، چون خیلی از برادران اهل سنت این نام ها براشون پسندیده است و این نام ها رو میذارن، بدون اینکه مذهبش رو سوال میکردن به جرم اینکه این اسامی مبارک رو گذاشتن برای خودشون، اینها رو از دم تیغ گذروندن. شخص آی رجایی مناسب میدونم عرض بکنم به نام اسماعیل ابن علی، معروف به ابوالفدا، قرن هشتمیه، متوفای سال 732. کتابی داره، کتابش المختصر فی الاخبار البشره که به اختصار تاریخ ابوالفدا معروفه. یه فصلی داره در رابطه با خلافت عمر ابن عبدالعزیز داره که این سبگویی علی ابن ابی طالب علیه السلام از سال 41 تا 99، این حدود 58 سال در جهان اسلام رواج داشت، کسی که برادر پیغمبر بود رواج داشت تا آخر خلافت سلیمان ابن عبدالملک. وقتی که عمر ابن عبدالعزیز آمد، این در واقع بخشنامه رو ابطال کرد و کتب الى نوابهی به ابطاله، که دوستان تصویرش هم نشون دادن که در واقع دستور داد که این رو ابطال کردن و بعد از 58 سال قضیه به نوعی فروکش کرد. همین روند رو ما در حالا در مقام مقایسه هم باشیم، همین روند رو ما در وهابیت و کسانی که معماران فکری وهابیت هستن میبینیم. مثلا ابن تیمیه، بالاخره همه هستی وهابیت به ابن تیمیه گره خورده. زاهد کوثری از اندیشمندان معاصر سنیست میگه از تمام آثار ابن تیمیه و هر قدمی که او برداشت، بغض او نسبت به علی علیه السلام آشکار بود. اینو در کتاب الحاوی فی سیرت الصحابی صفحه 26 اشاره میکنه، در حالی که بینندگان مستحضرن که سلف و صحابه بر این باور بودن که ما منافقان رو به بغضشون و عداوتشون با علی علیه السلام میشناختیم و طبیعی است که این نوع نگاه وهابیت قبلش ابن تیمیه که ارباب فکری وهابیت هست با سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله سازگار نیست. اگر بخوایم ریشه‌ای براش پیدا کنیم، صرفا در دستگاه فکری بنی امیه میشه رد پاشو پیدا کرد.
خب کلیپی هست که انشاءالله ببینیم، بعد هم در میگردیم و ادامه بحث
رو توسط هست.
Thank you. هیچ مسلمانی حق ندارد مسلمان دیگری را تکفیر کند به صرف این که ممکن است مرتکب کار خلافی شده باشد، مگر اون که بر اساس دین مشخص باشد که با اصل اسلام در تضاد است و اون را نقض می کند.
اسلام با غربت آواست و بار دیگر دچار غربت خواهد شد، پس خوشا به حال افراد غریب مانده.
همکنون به اسلام در چارچوب ایمان شخصی و مذهب خودم می نگرم. به عبارت دیگه من مذهب خودم رو اسلام می دونم و مذهب شما رو اسلام نمی دونم و اعتقادات و دیدگاه هایی که برخلاف مذهب هست رو خارج از اسلام می دونم.
در سال 1987 حجاج ایرانی در پی مراسم حج توسط وهابیون کشتار شدند. این حجاج در حال انجام مراسم برائت از مشرکین بودند و بر علیه دشمنان اسلام شعار سر می دادند و آنها را به وحدت فرا می خواندند. پس از پایان یافتن راه پیمایی شرکت کنندگان برای زیارت و انجام طواف رو به سوی حرم آوردند که ناگهان نیروهای وهابی بدون آنکه تفاوتی میان آنها قائل شوند همه را زیر آتش خود گرفتند. وهابیون با این کشتار خود به غرب که دشمن انقلاب اسلامی بود خدمت بزرگی روا داشتند. جنبش وهابیت از همان ابتدا در جهت ایجاد اختلاف و فتنه انگیزی میان مذاهب اسلامی تلاش کرد. استعمار غربی از این روی کرد حمایت به عمل آورد، زیرا می‌خواست از دین اسلام چهره خوش و خشنی به جهان ارائه دهد.
در مورد تمامی مذاهب اسلامی از آنها سوال کنید، نظر شما درباره شیعه جعفری چیست؟ خواهند گفت کافر هستند. شیعه زیدیه کافر هستند. دانشگاه الازهر اعتقادشان اشعریست و کافر هستند. صوفیه کافر هستند. مرکز دعوت و تبلیغ کافر هستند. العبازیه کافر هستند. این دیگه چه قضاوتیه؟
ما به اون میگوییم که این مذهب شماست. اون میگه نه، مذهب من همون اسلام است. هرانچه که خارج از مذهب من قرار داره خارج از اسلامه. تطبیق دادن اسلام با یک مذهب خاص رو میتوان نشأت گرفته از اعتقادات ابن تیمیه دانست. ابن تیمیه دارای چنین گرایشی بود. ابن تیمیه سلفی معتقد بود که درکی از اسلام همان اسلام است و دیدگاهی که درباره اسلام ارائه داد همان اسلام است و هر آنچه که با اعتقادات و دیدگاه‌ها و برداشتش از اسلام تطبیق نکند خارج از گردونه اسلام قرار دارد.
مکتب وهابیت در کشور عربستان سعودی معتقد است که مذاهب حاکم بر دانشگاه الازهر جزو مذاهب اهل تسنن و جماعت نیستند. آنها الازهر مصر را مبتنی بر مکتب اشعری می دانند. آنها همچنین معتقدند که برخی از ائمه جماعت الازهر صوفی هستند و به همین دلیل میان هیئت علمای بلندپای عربستان و الازهر بر سر گرایش‌های تخصصی اسلام اختلاف نظر وجود دارد.
رابطه میان الازهر و مذهب وهابیت به مانند رابطه میان یک مؤسسه میان رو با پیشینه بیش از 1500 ساله با یک مذهب جدید که در محیطی متفاوت از محیط مصر با یک رویکرد خصمانه و در یک کشور خاص یعنی عربستان سعودی شکل گرفته.
وهابیت اساساً جنبشی مبتنی بر توحیده. توحید یک اصل مشترک و پایه و اساس اسلام به شمار میره. در مورد توحید هیچ اختلاف نظری وجود نداره، اما اونا معتقدن که دیگر مسلمانان توحید خود را با مسائل دیگه‌ای در هم آمیختن. به عنوان مثال وقتی مسلمانی سنی یا شیعه به یکی از اولیای خدا و یا امام توسل می کنند، از نظر اونا از قلمرو اسلام خارج شدند، زیرا توسل تنها به خداوند و برای خدا معنا پیدا می کند.
خدمت شما سروران عزیز و بزرگوار هستیم. استاد پور امینی نکاتی رو از جهت علمی و ارتباطی که بین وهابیت و نگرش اموی وجود داره بیان کردن. در مورد جریانی به نام عثمانیه سوال کردیم که باز توضیح خوبی دادن و این سوال رو متوجه استاد بکنیم که جناب استاد، حالا ما میتونیم بگیم که وهابیت به صراحت از شبت خدمت شما که اموی ها حمایت میکنن دفاع میکنن و یا نه یه شواهد و قرائنی هست که ممکن استنباط ذوقی ما باشه؟ به چه شکلی؟
جریان وهابیت در دفاع از اموی ها صراحت داره. با افتخارم دفاع میخوره، در حالی که بسیار از بزرگان اهل سنت این نقطه رو اصلا باور ندارن و منتقد جدی امویان هستن. منابع مورد اعتماد وهابیت آکنده از تمجید امویان. به صورت خاص ریشه این دلبستگی هم میشه در آثار ابن تیمیه جستجو کرد. اشاره کردم ابن تیمیه به بست و تحکیم تفکر امویان تأکید داشت. برای تمجید اونها حتی اشاره شد که فضیلت تراشی کرد، حتی برخی از احادیث رو به عنوان خاص مصداقش بنی امیه در نظر گرفت. مثلا حدیث معروف الائمه اثنا عشر، ابن تیمیه که تصریح داره که امویان هم از مصادیق این ائمه اثنا عشر هم و خلفا رو نام میبره و تا پایان خلافت امویان در قرن دوم خاتمه میده. در حالی که این تفسیر ابن تیمیه با فرض خلافت ائمه اثنا عشر تا قیامت سازگار نیست، پروندهش به نوعی تا همون قرن دوم به نوعی بسته میشه و این نشان دهنده استرابگوییه این فرده. ابن تیمیه به خصوص در کتاب منهاج السنه که در نقد منهاج الکرامه نوشته شده، تصویری با عزت از دولت امویان ارائه میکنه. تعبیری داره در جلد 8 صفحه 238 که فإن بني أمية تولوا على جميع أرض الإسلام وكانت الدولة في زمنهم عزيزة. در واقع تصویری که از دولت بنی امیه این فرد داره در واقع ارائه میکنه یک تفسیر با عزت از دولت اونها، در حالی که شما یک تأملی در واقع به حاکمان مشهور اموی داشته باشید، ما عزتی شاهد نیستیم. آیا عزت به ثروته؟ آیا عزت به کشتنه؟ آیا عزت به تحقیر صحابه است؟ آیا عزت به کشتن اطرته؟ این جلوه ها و نشانه های عزته؟ در نگاهی که ابن تیمیه داره در همون جلد 8 صفحه 239 بعد از اون صفحه‌ای که دوستان اشاره کردن و نشون دادن داره که بنی امیه حاکم علل اطلاق بودن و بر اونها جز بدگویی از علی و تأخیر نماز از وقت اون چیزی خورده گرفته نشده. حتی خودش هم نمیگه، میگه بعضی اگه خورده‌ای که میگیرن تکلمهم فی علی و ثانی تأخیر الصلاة عن وقت. صرفا خلاصه میکنه این دو نقدی که مثلا ممکنه مسلمان ها بر اونها داشته باشن، در حالی که برخی از مفسرین در تفسیر شجره ملعونه بنی امیه رو مصداق در واقع شجره ملعونه میدونن. قتل ها، غارت ها، چپاول ها، مؤمن کشی ها و درنده خوی ها و بالاتر از اون بدعت هایی که در اون دوره صورت گرفت، اینها از نشانه های اون دوره است. آقای رجای عزیز، برخی از سران سلفی با وقاحت تمام به تمجید یزید پرداختند. یعنی برخی از چهره های محبوب وهابیت معاصر به صراحت از یزید تمجید کردن. خب ابن عسیر معروفه، تاریخش هم معروفه. ابن عسیر از علمای قرن هفتمه، متوفای سال 630.
بله.
تعبیری داره دوستانم دارن نشون میدن، چاپ دارالکتب العلمیه جلد 10 صفحه 46 از یک عالم حنبلی به نام عبدالقیس، عالم حنبلی از اون حنابل افراطی بوده، عبدالمقیس ابن زهیر متوفای 583 یاد میکنه که کتابی در فضائل یزید ابن معاویه نوشت و در اون مطالب شگفت‌آوری رو بیان کرد. تعبیری که ابن اسیر داره این است که این سبب شد که برخی از علمای حنبلی او رو سرزنش کنن. پس ببینید اینا اقلیت بودن، مطرود بودن، این جریانی که به نوعی در مقام تمجید امویان یا یزید برمیخواستن، از جمله ابوالفرج ابن جوزی به شدت نسبت به مندرجات این کتاب انتقاد کرد. پس در واقع اینجا باید بیاد کنیم از بزرگان اهل سنت که به زیبایی درخشیدن و در برابر ترویج فرهنگ اموی و تمجید خلفای اموی ایستادگی کردن. خب این نوع نگاه رو ما در ابن تیمیه هم شاهدیم. ابن تیمیه به صراحت از مدافعان یزیده، از یزید دفاع میکنه و تلاش میکنه که قبح حمایت از یزید رو بشکنه. مثلا یه طرف کشتن امام حسین علیه السلام رو از طرف یزید انکار میکنه، در جلد 4 صفحه 472 داره که ان یزید لم یأمر بقتل الحسین. دروغم بعدش داره که به اتفاق اهل نقل. بعدم میاد در مقام توجیه جنایت‌های فجیع یزید، بالاخره میگه که گناه یزید بزرگتر از گناه بنی اسرائیل نبود. بنی اسرائیل انبیا رو میکشتن، کشتن حسین علیه السلام بزرگتر از کشتن انبیا که نبود. چه حرف زشتی. یا مثلا در رابطه با قضای کربلا و بردن سر امام حسین، سری متاسفانه گزافه گویی هایی داره که خود سلفی ها هم به نوعی، مثلا ابن کثیر دیدم در تاریخش گاهی اوقات به برخی از این گزافه گویی‌هاش حتی بدون ذکر نام به نوعی پاسخ میده. حتی بحث یزید و اهل بیت رو شما فایلش رو در نظر بگیرید، در کنارش یزید با صحابه و تابعین در واقع جنگید، قضیه واقعی حره و جنگ به اعزام سپاه شام به مدینه بالاخره یک حرکتی بود که خیلی فاجعه آمیز بود. تعبیری که مورخین دارن در رابطه با قضیه واقعی حره دارن که بسیاری از صحابه تو این قضیه کشته شدن، بسیاری از حفاظ قرآن در این قضیه کشته شدن. بعد این شخص ابن تیمیه به توجیه میکنه، یا مثلا حمله به کعبه رو میاد توجیه میکنه، بله مثلا یزید منجنیق نزد به کعبه بلکه منجنیق زد به عبدالله ابن زبیر، بالاخره به کعبه زد، حرمت کعبه رو شکست، پرده کعبه آتش گرفت. این نوع نگاه رو متاسفانه داریم. حالا شما نگاه بکنید، اینها بنای خودشون مثلا میگن آقا ما وابسته به احمد حنبل هستیم، در حالی که احمد حنبل لعن میکرد یزید رو، شماتت میکرد کسانی که در مدح یزید میخواستن قلم فرسایی کنن یا گزافگویی کنن. این سخن معروفه که احمد حنبل میگه چگونه من لعنت نکنم کسی رو که خداوند او رو در قرآن لعنت کرده. از احمد سوال کردن در کجای قرآن خدا یزید رو لعنت کرده، اشاره میکنه به آیه 22 سوره محمد صلی الله علیه و آله، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، تا آخر آیه 23. و بعد میگه آیا فسادی بزرگتر از قتل هست؟ این ابن جوزی این قضیه احمد حنبل و لعن احمد حنبل نسبت به یزید رو در کتاب الرد علی متعصب عنید صفحه 16 ذکر کرده. خب این حدیث که مطرح میشه، بعد ابن تیمیه میگه این حدیث رو من منقطع میدونم و این حدیث رو من قبول ندارم. در مقام چی؟ در مقام دفاع از یزید و تمجید از یزید. همین جریان رو آقای رجایی فر ادامهش رو ما در وهابیت معاصر هم میبینیم. مثلا کتابی اخیراً چاپ شده به نام شبهات عن بنی امیه، مکتبات رشد هم چاپ کرده، مال ابی عبدالرحمن سید بن شحات بن رمضان 1435 اخیراً هم چاپ شده، 670 صفحه است. مثلا در برخی از حکام اموی در حد معصومیت دفاع میکنه و به یزید که میرسه اساسا لعن به یزید رو اینجا جایز نمیدونه و اونجا بعد در مقام نقد امام حسین برمیاد که چرا به خلیفه مسلمین مثلا شورش کرد و قیام کرد و بحث بیعت برای یزید که مطرح میکنه تمجید میکنه از کار معاویه و بعد نکاتی که در متون تاریخی در طبری در ابن عسیر و متون دیگه اشاره شده که در رابطه با سگبازی و قنا و فحشا و مشروب خوری یزید بعد میاد با دلایل سخیف توجیه میکنه و یه حرف گزافی هم آخرش داره که بالاخره من بعید میدونم، نویسنده داره میگه بعید میدونم که یزید در دوره‌ای که مثلا صحابه و تابعین زندگی کردن دستش به خون اطرت و صحابه و تابعین آلوده شده. آدم حرفی که میزنه از روی دلیل صحبت میکنه، به متون اشاره میکنه، بحث علمی بحثی نیست که شب بخوابید صبح یه حرفی رو در واقع تولید بکنید و بدون هیچ استنادی. مردانگی شیعه و سنی نمیشناسه. ما بزرگانی در علمای اهل سنت داشتیم که مردانه در نقد بنی امیه حرف زدن، حتی شعرای سنی مثلا شما صنایع در واقع غزنوی رو از شعرای بعضی میخوام بگم که برجسته سنی است و شافعی هم هست. خب ایرانی هم بود، آدم مردی بود، در نقد امویان چند بیت داره: دوستان پسر هند مگر بی خبرند که از احوال بد او به پیامبر چه رسید، پدر او لب و دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بدرید، او به ناحق حق داماد پیامبر بستد، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. ولی متاسفانه وهابیا حداقل این مردانگی رو ما در گفتارشون متونشون سراغ نداریم و به راحتی یزید رو ترجیح میدن، دفاع میکنن با اون همه جنایاتی که دارن. طبیعی است که اگر دفاعی هم هست به نوعی توجیه جنایات خودشونه، توجیه افکار باطل خودشون.
بسیار. جناب مجتبوی از لاراب، جناب موسی از مشهد، ما بر حال مطیع فرمایشات شما بزرگواران هم هستیم، فرمایشی که داشتید چشم نصب العین قرار میدیم. من این سوال رو اجازه بفرمایید بینندگان عزیز و بزرگوار از جناب استاد داشته باشم که جناب استاد، اموی ها یه شاخص هایی داشتن که این رو مسلمانان بر نمیتابند، نمیپسندند و اون رو سازگار با اون آیین و دین و مکتب خودشون نمیبینن. انسانیت هم حتی تنزیل بکنیم اونها رو نمیپذیره. مثلا ظلم های مکرر و متعددی که اینها دارن، میگه با فطرت با وجدان انسان سازگار نیست. امروز هم تاریخ پیش روی ماست و یکی از معیارهایی که ما بتونیم حق و باطل رو اتفاقا انتخاب بکنیم همین مسئله است. حالا این شاخص ها رو یه چند تاشو اگر بشه برای ما بیان بکنید و این رو توضیح بفرمایید که آیا به وهابیت تبلور، تجسم، میراثدار و ارث بر همین شاخص ها هست یا نه؟
نهستند. در آغاز باید ببینیم که نگاه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به بنی امیه چی بود؟
بله.
بنی امیه مبعوث‌ترین قبیله نزد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. در متون مختلف از جمله مسند ابی یعلای موسلی، اگر دوستان داشته باشن ممنون میشم این نکته رو اشاره کنم. خب این نویسندهش و جمع‌آوری کننده این مجموعه از قرن در واقع 3 و 4 4 و 5 متوفای 307 قرن در واقع 3 و 4 روایتی رو از ابی برزه نقل میکنه، میگه کان ابغض الاحیاء الی رسول الله بنو امیه. ترجمه‌اش هم واضحه، دوستانم متنش اشاره کردن. زیل تو پاورقی هم داره که این حدیث حدیث صحیحی است. اگه اون دوستان پاورقی رو هم اشاره کنن اون محقق، بله سندش هم یه سند صحیحی است. اما در پاسخ به فرمایش حضرت عالی، چند تا شاخصه داشت امویان. یک، اینها در محو سنت پیغمبر صلی الله علیه و سنگ تمام گذاشتند. ابن عباس این نکته رو داره که ترک و سنت من بغض علی، اینا از سنت پیغمبر به خاطر اینکه به علی ابن ابی طالب بغض داشتن دوری کردن و ترک کردن. اینو سنن نسائی جلد 5 صفحه 253 داره. اشاره به جنایت ها شما کردید، کشتار مسلمان ها بر پایه اون جنگ صفین و بالاخره مسائلی که بعد از سال 40 و 41 در حاکمیت اموی ها پیش اومد، تفرقه عقیدتی و مذهبی، گرچه اون سال 41 رو سال جماعت نامیدن اما بنابر تصریح جاهز میگه اون سال سال تفرقه بود، سالی بود که مسلمان ها چند دسته شدن، جنگ ها شروع شد، کشتن ها شروع شد، حد که حرمت ها آغاز شد. جاهز یه رساله‌ای داره، رسالتون فنابته تو مجموعه رسائل جاهز هست. یه تعبیری داره جاهز، میگه که در همون سال جماعت، که سال جماعت نباید اونو برون بلکه سال تفرقه و غلبه است، داره که سالی بود که خلافت به ملک تبدیل شد، نظر پیغمبر به صورت علنی رد شد، عرضم بزرگ شما کشتن صحابه پیغمبر مثل ابن عدی، تعطیلی احکام، انکار احکام منسوخ و منسوس و همچنین انکار سنن منسوب رو ما میبینیم که در واقع در دوره امویان شکل گرفت. در کنارش دشنام به صحابه، کشتن صحابه، خب بالاخره عمار کجا کشته شد؟ عمار رو چه کسی کش؟ خب بالاخره مشخصه که امویان کشتن و برخی از قضایا در دوره معاویه مشاهده که بسیاری از صحابه حد که حرمت شدن یا کشته شدن یا جدان به همه کیفیت. 80 نفر از صحابه را یزید در واقعه حره کش، 700 نفر از حافظان قرآن را یزید در واقعه حره کش و عودش هم اینها مخالفت با اطرت و کشتن اونها بود. شخصی است به نام محمد عبدالرؤوف مناوی،
بله.
کتابی داره به نام فیض القدیر، تعبیر عجیبی داره ایشون، ذیل حدیث ثقلین یه تفسیری داره، بعد اشاره میکنه به قضایای امویان. این کتابی که دوستان اشاره کردن، بله، جلد 3 صفحه 15 است، ذیل حدیث 2631 از نسخه‌های سنگیه که دوستان اشاره کردن، بله درشتم شد، داره که امویان در برابر اطرت به مخالفت برخواستن، خونشون رو ریختن، خانواده هاشون رو اسیر کردن، خونه هاشون رو ویران کردن، شرافت و فضیلت اونها رو انکار کردن، طعن و دشنام رو به اونها روا داشتن. همه اینها تلاش بود برای مخالفت با رسول الله و وصیت رسول الله رو زیر پا گذاشتن. بعد داره که واخجلتا، وقتی که اینا میخوان پیش روی پیغمبر اکرم بایستن، چه فضیحتی اون روز که این همه جنایت رو بر پیغمبر عرضه کردن. همین نوع حرکتی که امویان داشتن رو ما در وهابیت و بزرگان وهابیت شاهدیم، از جمله ابن تیمیه که بیشترین تلاش رو در ناقص کردن جایگاه اهل بیت، تنقیص خاندان اهل بیت و برتر دونستن امویان نسبت به اطرت رو ما شاهدیم که بزرگانی هم در مقام نقد اونها بر اومدن که حالا در آینده اگر مجال بود نمونه هایش رو اشاره میکنم.
چون استاد ما چون 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، من یه سوال دیگری میپرسم که حالا به صورت ارجایی فتوایی کلی هم جواب بدید، مانعی نداره که بعدا انشاءالله جلسات بعد برامون تفصیلا بیان بفرمایید. و اون اینه که اگر ما در اینجا با شاخصه هایی که برای اسلام نبوی وجود داره که معین و مشخصه و اسلام اموی که دست ساخته امویان هست، میتونیم وهابیت را در این صف بندی در به هر حال صف اسلام اموی ببینیم.
احسن. ببینید این اصطلاح اسلام نبوی و اسلام اموی رو بالاخره برخی از چهره‌های اهل سنت مطرح کردن.
بله.
که جریان اموی در دوران حاکمیتش در نقطه مقابل اسلام نبوی. من اینو به اختصار میگم، ارجاع میدم به یکی از آثاری که منتشر شده. یعنی به نوعی جامعه رو به جهل واداشتن و تنها پذیرش حاکمیت اموی فرهنگ پذیرفته شده دوران حاکمیت امویان بود. جهل فضیلت هم که فراوان بود. شخصیتی است دکتر علی سامی النشار. سال 1980 فوت کرده. بعضی میگن رئیس الاشاعره فی العصر الحدیث، تا این حد اعتبار داره، دانشمند شافعی است. اسلام اموی رو غیر از اسلام نبوی میدونه. یه اشاره بکنم، تعبیری که ایشون در کتاب در جلد سوم نشأت الفکر الفلسفی داره، صفحه 100 و 101 دوستان حتما ببینن، نگاه نویست نیست به این قضیه. میگه اسلام رسول الله رو ما اسلام اول مینامیم، چرا که دین اساس دولته.
بله.
در جامعه ایست که زهد در واقع وجود داره، قرآن وجود داره، بیداری مردم وجود داره، برایندش هم آموزش فرد است مثل کمیل ابن زیاد. در مقابلش ما اسلامی داریم به نام اسلام عثمانی یا اسلام اموی.
بله.
که دولت رو اساس دین خودش قرار میده. اونجا دین اساس دولت بود، اینجا دولت اساس دینه. انباشت ثروت اصله، حاکمان هم صرفاً به فکر خودشون هستن. وهابیت هم همین نگاه. من اینو به عنوان کلام آخر عرض بکنم، با بهره‌گیری از فراوانی ثروت دولت رو اساس دین کردن، به زندگی قارونی رو آوردن، قتل و غارت و تجاوز رو تجویز کردن، چه خود چه کسانی که به نوعی از اونها منشعب شدن. و در دوره جدید هم ما احساس میکنیم تصویر دیگه ای از اسلام اموی رو دارن نشون میدن. با هر فسق و فجوری دین داره جمع میشه.
بله.
اشرافیگری اصل داره میشه. اساس حاکمیت قبیله سعودی باشه، هرچند با دوستی آمریکا و اسرائیل باشه، این حاکمیت حتی با برپایی و تأسیس کازینو، شراب، رقص و حتی تو همین چند روز گذشته حتما بینندگان هم دیدن که حتی ورق بازی و قمار هم مشروع میشه و مفتیان هم میشینن پشت میز قمار تا مشروعیت قمار رو تجربه کنن. این به نوعی جلوه ای از اسلام اموی است که وهابیت داره میشه.
خیلی ممنون. باز هم انشالله بتونیم در فرصت های بعدی و جلسات بعد این بحث ها تفصیلا و عالمانه و بر اساس منطق علمی خودش پیش بره و همه به نحو دقیق منطقی فکری اندیشمندانه با این بحث ها مواجه بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای پور امینی و دست اندرکاران خوب تهیه این برنامه، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار زنبند.
Just the touch of های شیطانی ذکر حیدر میگیرم، نور مطلق میدوشم، از سیاهی برگیرم، تشنه عشق بویم، از غم جز بوسیرم، ای همه رویایم تو، کن به وصلت تغییرم.